بسم الله الرحمن الرحيم.
فن هفتم منتر شفا سر سطح صفحه 73 سطر هفتم و رو با ما کانر انفر لهم انیز کرول کل فا این نظاره که اشد تو ایزاهن. بحث اون در تزلیلاتی بود که معین مغالطه می شدند. گفتیم که در این باب ما دو بحث داریم، یکی کمک به مغالط و دیگری کمک به مخاطب. به مغالط داریم حیله ها رو یاد می دیم که چگونه غلبه کند و به مطلوبش برسد. بعدن هم به مجیب یاد می دیم که چگونه از خودش دفاع کند و خودش را از مغلوبیت نجات دهد. فعلا بحثمون در اون مواردیست که مغالط باید رعایت کنه یا رعایت میکنه و نتیجه میگیره. چندین ما این رو تا حالا ذکر کردیم. ما این بعدی اینه که امری مورد توجه مغالط هست که به صورت نقیض میتونه سوال بشه، آیا این چنین است یا نه. اما مغالط ملاحظه میکنه اگر نقیض رو ذکر کنه مخاطب انکار میکنه. در ذکر نقیض مخالط میتونه یه طرف نقیض رو ذکر کنه و همون طرف هم ممکنه مخاطب این کار کنه. مخالط نقیض رو تبدیل میکنه به ضد و هر دو ضد رو هم ذکر میکنه. در نقیض امکانش هست که یه طرف رو ذکر کنی یه طرف رو رها کنی، اما وقتی که نقیض رو تبدیل کرد به ضد دیگه هر دو طرف ضد رو ذکر میکنه. به قول ایشون ذکر میکند کل رو. حالا کل دو طرف داره، یا اگر ضدان لهم و ثالث بود ممکنه چند طرف داشته باشه، همه رو ذکر میکنه. با این کار نشون میده که مخاطب هر کدام از دو طرف رو انتخاب کنه مغالط دستش بازه، میتونه اون طرفی رو که او انتخاب شده باطل کنه. وقت اگر مخاطب طرفی انتخاب کنه متکلم یعنی مغالط اون طرف مقابل انتخاب میکنه و پیش میره تا غلبه حاصل بشه. روشن این مطلب، این نمونه خیلی سنگینی نیست. مثال میزنه، مثال شما از رو میخونه، فکر میکنه میگه اجبه خواهش گفتن نداشته باشه. صفحه 73 هستیم، سطر 7. و را و ما کان الانفع لهم، لهم یعنی للمغالطین، ان یذکر الکل، براشون این نافع تر که کل رو ذکر کنن، یعنی تمام اون محتملاتی که تو سوال هست بیارن، دائره بین نقیض نکنند که در نقیض میتونن یکی رو ذکر کنن طرف مقابل رو حذف کنن. اینجا کل ذکر بشه یعنی همه اطراف سوال و همه احتمالاتش بیاد. فعین نظاره که اشد و ایزاهن، ذکر کل مطلب رو واضح‌تر میکنه، هم مطلب رو واضح‌تر میکنه هم دست و بال مغالط رو بازتر میکنه. و ذالک این دمارام و نقیز ان لای از گرون. این ذالک مبتداست، این دمارام و نقیز رو خبر نگیرید، ان لای از گرون بعد رو خبر بگیرید، این دمارام و نقیز رو ظرف قرار بدید. عبارت اینطور معنی کنید، ذالک یعنی ذکر کل. در وقتی که قصد کردن مخالطین نقیز رو، در وقتی قصد کردن نقیز رو، یعنی سوالشون به صورت نقیز میتونه مطرح بشه، در اون هنگام قصدشون به نقیزه، ذالک یعنی ذکر کل، ان لا یذکرو فی سوال طرفا واحدا بینه. ذکر کل به این نحو است که ذکر نکنن در سوال یک طرف معین رو، بلکه هر دو طرف رو بیاره. خب بخوان هر دو طرف بیارن، باید نقیز رو تبدیل کنن به زد، و این کار رو میکنن، نقیز رو تبدیل به زد میکنن، این حیله رو به کار میبرن تا به نتیجه مطلوبشون برسند. بل ان یذکر الطرفین جمیعا علی سبیل تضاد، یعنی راه ذکر کل این است که ذکر کنن هر دو طرف رو با هم، اما علی سبیل تضاد، علی سبیل نقیز قصدشون هست، ولی علی سبیل نقیزش نکنن، علی سبیل تضادش کنن، عبارت رو عوض کنن، حالت ضد بدن. حالا میدونید که بخوان ضدش کنن یکی از دو کار رو باید انجام بدن، یا مثلا سالبه رو بردارن موجبش کنن، دو طرف نقیز دیگه، دو طرف نقیز، یکی موجبه است یکی سالبه، اون سالبه رو موجبش کنن، دو تا موجب بگیرن، خب میشه تضاد. یه راه دیگه اینه که نه، موجب کلیه نقیزش سالبه جزئی است، اینان سالبه جزئی رو اون طرف نیارن، سالبه کلیه رو بیارن، موجب کلیه با سالبه کلیه تناقض نداره، تضاد داره. تو منطق خوندی، بالاخره یکی از این دو حیله رو به کار ببرن، تناقض رو تبدیل کنن به تضاد. یعنی اونجا که میتونن یک طرف رو ذکر کنن، سعی کنن هر دو طرف رو سوال ذکر کنن، اون تا به نحوه تضاد. این نتیجه داره، نتیجهش اینه که مخاطب راه دفاع برش بسته میشه، نمیدونه کدوم طرف رو انتخاب کنه، هر طرف رو انتخاب کرد مغالط طرف بعدی رو ادامه میده و به مطلوبش میرسه. پس مغالط با این کار و با این حیله موفق میشه. بعد ان یذکر الطرفین جمیعا علی سبیل التضاد. محتالین، محتالین صفت برای مغالطینه، حال برای مغالطینه، یعنی در حالی که مغالطه کنندگان دارن حیله به کار میبرند، همون که تناقض رو تبدیل میکنن به تضاد، خود این میشه حیله. این محتالین و امثال این محتالین که در عبارت میاد، همه اینها قرینه میشن برای این، چون عنوان فصل که داشت فی حل المغالطین، در واقع فی حیل المغالطین بود، اونجا من حل رو تبدیل کردم به حیل. تمام قرائن که عبارت میاد نشون میده که اون حل باید تبدیل به حیل بشه. محتالین لرد تضاد، حیله می کنند تا تضاد از ناحیه مخاطب رد شود، فیسلم اون مخاطب طرفی را که مطلوب است برای مغالط. وقتی اون طرف قبول شد، مغالط میتونه به مغالطش ادامه بده و نتیجه مطلوبش رو بگیره. عبارت توجه کنید، در حالی که حیله میکنند این مغالطین، حیله شون هم اینه که تناقض تبدیل کردن به تضاد. بعد لرد تضاد، تا رد کند مخاطب تضاد رو، یعنی یه طرف از تضاد رو رد کنه، بالاخره هم کار خواهد کرد. مخاطب یکی از دو طرف تضاد رد میکنه و فیسلم باقی میمونه طرف مطلوب. طرف مطلوب یعنی طرفی که مطلوب است برای مغالط باقی میمونه و مغالط با این طرف مطلوب میتونه به نتیجه مطلوبش برسه. عبارت رو توجه شد با تکلف معنا کرده، ولی خب معنا شد، معناش هم بد نیست. اما نسخه خطی این چنین داره که راحت معنا میشه، محتالین لیردت هزادتو تسلمت طرف المطلوب. اولا به جای لرد لیردت داره، ثانیاً به جای فیسلم تسلم داره. حالا ببینید عبارت چطوری معنا میشه. تا رد کند تضاد تسلم طرف مطلوب را، یعنی اون طرفی که مطلوب و مغالطه باید تسلم بشه، بعد تضاد میاد، نه که دو طرفیه، این تسلم رو رد میکنه. تسلم رو رد میکنه یعنی اینکه اون چرا که مخاطب به نظرش میرسه که مسلم این در مغالطه پیدا نمیکنه. وقتی پیدا نکرد نمیتونه اون طرف مطلوب رو باطل کنه، لذا طرف مطلوب باقی میمونه برای مغالط و مغالط میتونه با کمک همین طرفی که مطلوب برای خودشه به نتیجه مطلوبش برسه. علاوه بر عبارت بنابر معنای دوم راحت‌تر معنا میشه، ولو اینکه شاید خیلی راحت هم نباشه، ولی راحت‌تر از اوله. در اصل این دو نسخه داریم، هر دوش هم معناش روشنه که وقتی تضاد بیاد طرف مطلوب سالم میماند. این به نسخه اول، تسلم طرف مطلوب رد میشود، این بنابر نسخه دوم. علی حال منظور اینه که وقتی که تناقض مطرح بشه مخاطب انکار میکنه، وقتی تضاد مطرح بشه مخاطب میمونه کدام انتخاب کنه، کدام رد کنه. هر کدام رو رد کنه متکلم یعنی مغالط از اون باقی مونده استفاده میکنه. ولو زکرای علا سبیل نقیز لم یکن یستنشه، یا زکره بخونیم، ولو زکره المغالط سؤال رو علا سبیل نقیز لم یکن یستنشه، نمیتونه تشنیع بزند به تعبیر خواجه است. خواجه میگه تشنیع زد، لم یکن یستنشه یستشنه، یعنی مغالط دیگه نمیتونه تشنیع بزنه. اگر نقیض رو مطرح کرد، سؤال به صورت تناقض گفت، مخاطب اون مطلوب مغالط رو رد میکنه، وقت مغالط دیگه دست بالش بسته میشه و نمیتونه نسبت بده مخاطب رو به شنع، نمیتونه نسبت بده به شنع بگه تو خلاف رفتی، خلاف مشهور رفتی. حالا مثال میزنه، شاید مثال مطلب رو روشن‌تر کنه، ولی خب خود قاعدهشون خیلی سخت نبود. در سوال تناقض تبدیل میشه به تضاد، این تمام مطلب بود. کما یسالون، سوال از رو میخونم توجه کنی، هل یجب ان یطاع الآبا فی کل شیء. خب اطاعت پدران در بسیاری از امور واجبه، این در شکی نیست، کسی هم انکار نمی کنه. اما آیا اطاعت پدران فی کل شیء واجبه؟ این میتونه مورد بحث قرار بگیره. به صورت تناقض هم میتونه بیاد. هل یجه من یا تا الابا فی کلش این اولا، این به صورت تناقضه. اگر اولا هم ذکر نکنه، اگر اولا رو ذکر نکنه، همین یه طرف هم ذکر کنه بازم کافیه، بازم نشون میده سوال الله سبیل تناقض مطرح شده. وقت مخاطب راحت میتونه بگه نه مثلا این واجب نیست یا واجب هست، یه طرف نقیزی میتونه انتخاب کنه. اما مخالط بعد از این سوال اینو ادامه میده، اول اسباب، اول اسباب کلام مخالطه، ادامه سوالشه. اول اسباب ان لا یطاعو فی کل شیء، یا حق اینه که در هر شیء اطاعت نشند. خب ببینید الان تناقض تبدیل شد به تضاد. اون یجب ان یطاع فی کل شیء، این یجب ان لا یطاع فی کل شیء، هر دو یجب ها، هر دو با یجب شروع شد، تضاد شد، درست شد. تناقض تبدیل شد به تضاد. خب الا ان معناها فی کل شیء لا یطاع، این آنیه به صورت جمله مترز است. ملاحظه کنید این دومی که میگه، یعنی بخش دوم سوال که میگه اول اسباب ان لا یطاع فی کل شیء، فی کل شیء این چی؟ ایشون میگه معنای فی کل شیء اینه که فی کل شیء لا یطاع، در اون اشیایی که اطاعت نمیشوند واجب است اطاعت نشوند. نه فی کل شیء خیلی وسیع، فی کل شیء اینی که لا یطاع، در اون اشیایی که اطاعت نمیشوند واجب است اطاعت نشوند. الان معناه زمین معناه توجه کنید به کجا برمیگرده، برمیگرده به فی کل شیء اینی که تو عبارت بود. معنای فی کل شیء در عبارت اینه فی کل شیء لا یطاع، نه فی کل شیئن وسیع، بلکه در کل شیئنی که مورد اطاعت واقع نمیشن سبب اینه که مورد اطاعت واقع نشند. ابن سینا یجب رو تکرار نکرد، در بخش اول سوال گفت هر یجب، در بخش دوم من گفتم یجب او یجب، ابن سینا او یجب رو نبرده، او اول اسباب رو برده، ابی نداره. ایشون هم دوتا طرف سوال و هر دو رو موجبه کرده تا تضاد درست کنه. اونتا من به جای الاسباب یجب گفتم، ایشون خوب الاسباب گفته، هر دوش خوب. این یه نحوه مثال بود که در این مثال اطاعت مطرح شده بود، در مثال بعدی همینه منتا معصیت مطرح میشه، عصیان آبا مطرح میشه. در مثال قبلی اطاعت آبا مطرح شد، در این مثال عصیان آبا مطرح میشه. سوال تکرار میکنه، به حل الاسباب ان یعصو فی کل شیء او ان لا یعصو ولا فی شیء، آیا هر این است که آبا عصیان نشوند در هیچ چیز، نه عصیان بشوند در همه چیز، یا اینکه عصیان نشوند در هیچ چیز؟ این ولا فی شیء، ابن سینا قاعدش اینه که جاهایی که نفیه میخواد عمومیت رو افاده کنه لا رو تشار میکنه، ان یعصو ان او ان لا یعصو نه یعصو، میتونست بگه فی شیء، میگه ولا فی شیء، لا رو تشار میکنه تاکیدن. در نسخه خطی ولا نیمده، به جای فیشه این آمده فی کلشه، او اندا یعصو فی کلشه، این توی آمده. ابی نادر، هر دوش خوبه، چه لا رو تشار کنید چه ولا رو بردارید، یک کل بین فی و شه بسرید، بگید فی کلشه. این هم توجه میکنه این مثال با مثال قبلی تفاوتی نداره، جز اینکه در مثال قبلی اطاعت مطرح بود، در این مثال عصیان مطرحه. خب حالا فعز از تسببه یا فعز از تسببه، اگر مخاطب ثواب شمرد جمله ان لا یطاع فی کل شیء، یا در مثال بعد جمله ان یوسف فی کل شیء را سلم الاخر، مغالط قبول میکند اون دیگری رو، راه برای مغالط بازه. انکار مخاطب تمام راه رو بر مغالط نمیبنده. این طرف رو انکار میکنه مخاطب، مغالط اون طرف دیگر انتخاب میکنه، بعدم کارش رو ادامه میده تا غلبه‌ای که مطلوبش حاصل بشه. خب اینم یه راهیست برای یه حیله مغالط که بتونه از طریق این راه بر مخاطب مسلط بشه. این بحثم شد. و کما یسأل سائلون، این ذکر معین دیگر است، معین بعدی رو میخواد ذکر کنه که چه چیزی میتونه به مغالط کمک کنه. این موردی که ذکر میکنه از اول با مثال ذکر میکنه، قاعده کلی نمیگه، همه رو توجه داشتید، کلیم شنو میگفت بعد گاهی مثال میذاره گاهی مثال نمیذاره. حالا اینجا اصلا از اول وارد بحث شده، تو با مثال هم وارد شده، مطلب کلی رو نگفته. مطلب کلی اینه که اگر سوالی چند طرف دارد، نه دو طرف بلکه چند طرف دارد، مغالط میاد فقط دو طرف رو تو سوال ذکر میکنه، طرف های دیگر رو که تو سوال محتملند ذکر نمیکنه. خب مخاطب اینطور متوجه میشه که باید یکی از دو طرف رو انتخاب کنه و فکرش اینطور میرسه که دیگه طرف دیگه نیست، همین دو طرف رو من ملاحظه میکنم، یکشو انتخاب میکنم، حتما اگر من این طرف رو انتخاب کنم رد کنم اون طرف دیگه رو قبول میکنه. اینا رو پیش خودش مخاطب فکر میکنه. خب مخاطب شروع میکنه و هر طرف درش خواست نفع میکنه. متکلم میره سراغ اون شق سوم که ذکرش نشده و مخاطب اصلا تو فکرش نبوده، از اون شق سوم استفاده میکنه و کارشو ادامه میده تا آخر، که توجه میکنه اینم یه راهیل است. یعنی موردی رو که سوال چندین طرف داره کامل ذکر نمیکنه، سوالشو کامل ذکر نمیکنه. در چنین موردی که سوال چند طرف داره سوال کامل نمیاره، دو طرف از احتمالات رو میاره. بعدم وقتی که مخاطب اون وظیفه خودش انجام داد میره سراغ اون طرفی که ذکر نشده بود، مغالط میره طرف اون سوال، اون احتمالی که ذکر نشده بود و اون انتخاب میکنه و مغالطه رو ادامه میده. مثلا مثالی که خودم مصنف میزنم، آیا ما باید شراب رو زیادش رو ترک کنیم یا کمش هم باید ترک کنیم؟ حالا شراب منظور نوشیدنیه یا منظور خمره، هرچی هست. این مثلا شربتی که برای ما آوردی همه شو باید بخوریم یا کمشو، بیشتر شو باید بخوریم یا کمشو، یا خمر مثلا. مخاطب خب بالاخره فکر میکنه یکی از این دو طرف باید انتخاب کنه، یا قلیل یا کثیر، در حالی که سوال دیگه هم هست، یعنی احتمال دیگه هم تو سوال هست، جایی که لازم باشد کثیر کثیر رو استفاده میکنیم، چون اینکه لازم باشد قلیل قلیل استفاده میکنه. این هم یه سواله، این یه طرف سواله، یکی از احتمالات موجود در سواله. این سوال یعنی مغالط نیبرده تو کلامش و مخاطبم فکرش نرفته به سمتش. در چه حالتی اگر مخاطب یکی از دو طرف رو انتخاب کرد مغالط میتونه به سمت این طرف سوم بره که ذکر نشده و منظور خودش انجام بده. و کما یسأل سائل هل یجب ان یحجر از شراب و کثیره و قلیله، واجب است ترک شود شراب، کثیرش واجب است یا قلیلش واجب است؟ فیوم محازای، یعنی این سؤال، این سؤال به توهم مخاطب میندازه که ان یجب ان یجاب ان احدهما، واجب است جواب داده شود از یکی از دو طرف سؤال، چون اصلا فکر طرف سوم تو ذهن مخاطب نیامده. بنابراین پیش خودش فکر میکنه واجب من یکی از این دو طرف رو جواب بده. ول اقساما اکثر من ذلک، واو حالی است، در حالی که اقسام بیش از اینن، یعنی اقسام سوال، مواردی که سوال بهشون تعلق میگیره بیش از این ذلک، یعنی بیش از این دوتاست. مورد سومی هم وجود داره ولی مخاطب اون مورد سوم توجه نمی کنه و مغالط به راحتی مغالطه رو به آخر می رسونه. و ازا کان قسم المقدمه به حال قبح او همده، سارت المقدمه به حسابه ها اوزا و همدن و قبه مما اولدت. میدونید که مغالطه یعنی قیاسه و قیاس هم مقدمه داره. الان مقدمه توجه کنی، مقدمه تمامش مشکل پیدا نکرده، قسمش مشکل پیدا کرده، چون توجه شدی که اقسامی ما در مسئله داریم. قسمی از این مقدمه، بخشی از این مقدمه مبتلا شده به قوه، مبتلا شده به شناعت، یا قسمی مبتلا شده به حمد و شهرت. یه قانون کلیه، عربتی اینجا نداره، چنان داره میگه یه قانون کلیه. ما در مغالطه از قیاس استفاده میکنیم، قیاس مغالطی، و قیاس مغالطی مقدمه داره. این مقدمه ممکنه بخشیش قبیح باشه، خلاف مشهور باشه، ممکن هم از بخشش محمود باشه، یعنی مشهور باشه. خب این الان بخشی از مقدمه محمود شد یا قوی شد، می فهمد در چنین حالتی کل مقدمه محمود خواهد شد، محمودتر از اون وقتی که مقدمه رو بدون این بخش آورده بودیم. یا بخشی از مقدمه قبیح می شود، قبیح تر از اون وقتی که این مقدمه رو بدون اون بخش آورده باشیم. یعنی یه بار ممکنه شما مقدمتون رو بیارید، سوال شما رو هم مجیب جواب نداده باشید، مثلا این مقدمه قبیح باشه. اونجا که شما سوالتون رو مجیب جواب داده و به خلاف مشهور مبتلا شده، شما با توجه به این قبحی که الان حاصل شده میخواد مقدمه رو بیارید. خب مقدمه ای که بدون این اتفاق قبیح بود، حالا با این اتفاقی که افتاد اقبح شد. یا مقدمه ای که بدون اتفاق ممدوح بود، با این اتفاقی که افتاد ممدوح تر شد. وقت مغالط داشت باز دیگه میتونه خیلی راحت بگه این حرف شما غیر مشهور است، بعد ادامه بده تا نتیجه بگیره، پس آنچه هم که ادعا میکنی غیر مشهور است. یا میگه این حرف شما مشهوره، اینی که الان مقدمه که من دارم تشکیل میده مشهوره، و شما خلاف این داری میگی بس حرفت خیلی مشهوره. ملاحظه میکنی که مغالط میتونه از این کار استفاده کنه. پس اگر مقدمه ایران ذکر شد و ما با اون مقدمه میخواستیم ثابت کنیم که مثلا این مجیب غیر مشهور مرتکب شده، وقتی ازش جواب میگیریم و بخشی از مقدممون رو با جوابی که از او گرفتیم غیر مشهور اعلام میکنیم، این مقدمه ای که بخشش غیر مشهوره، این مقدمه عقبه هست، یعنی خلاف شهرتش بیشتره از اون مقدمه که خالی از این بخشه. یا اگر مقدمه محموده، بخشی از مقدمه محموده، این مقدمه ای که بخشش محموده محمودتر است از اون مقدمه ای که خالی از این بخشه. پس خوبه که مقالط سؤال طوری مطرح کنه که جزی از مقدمه رو مشهور یا غیر مشهور بکنه، بعد بره سراغ نتیجه گرفتن و غلبه کردن. در این قسم اخیری، در این معین اخیری که ذکر کردیم، داره همین کارو میکنه. یعنی مقالط دو طرف سوال رو ذکر میکنه، طرف دیگر سوال رو ذکر نمیکنه. از این طریق حالا طرف دیگر سوال شاید مشهور هم باشه، چنان در این مثال ظاهره مشهور هم هست. اگر واجب، اگر مثلا برای مداوای این آدم کثیر مفید است، واجب است کثیر رو استفاده کند. قلیل مفید است، واجب است قلیل استفاده کند. خب در شریعت اگر اجازه استفاده از خمر داده بشه در وقت معالجه، به این صورت اجازه داده میشه. اگر با قلیل مداوا میشه، حق نداره از کثیر استفاده کنه. در وقتی حق داره از کثیر استفاده کنه که قلیل نافع نباشه. خب الان ملاحظه میکنه این مقدمه که در سوال نیامده مشهوره، مشهور شرعیه، حالا مشهور عرفی هم نباشه مشهور شرعیه. و ما قبلا گفتیم مشهور شرعی هم جز مشهوراته. مشهور ممکنه مشهور طبیعی باشه، ممکنه مشهور شرعی باشه، مشهور اندل جمهور باشه، همه نوع مشهور ما داشتیم که قبلا اینا رو گفتیم. خب حالا این مشهور رو الان ذکر نکرد، بعد مخاطب یکی از دو طرف سوال انتخاب میکنه، میفته تو غیر مشهور، میافته تو غیر مشهور. بعد مقالط میاد مقدمه چینی میکنه برای نتیجه گیری. تو این مقدمه خلاف مشهور رو که مخاطب مرتکب شده بود تذکر میده. حالا مقدمه ایست که تو اون مقدمه بیان شده که مخاطب من گرفتار غیر مشهور شده. خب این مقدمه خیلی راحت تر پیش میره تا اون مقدمه ای که هیچ اشاره توش نشده. روشنه و ازا کنه قسم المقدمه، اگه بخشی از مقدمه به حال قرب باشد یا به حال هم داشد، یعنی مثلا خلاف مشهور باشه یا مال مشهور، سارت المقدمه به حسب این قسم اوزه و همدن، در جای اینکه این قسم هم داشته باشه، یا اوزه و قبهن در صورتی که این قسم قرب داشته باشه. اوزه هست از چی؟ اوزه هست مما اوردت، از مقدمه‌ای که وارد شده، از مقدمه‌ای که ذکر شده و این قسم توش نبوده. مقدمه‌ای که ذکر شده و این قسم توش نبوده، اون بالاخره قبیح یا محمود بوده. وقتی این قسم توش میاد، این مقدمه قبیح‌تر یا محمودتر میشه. و در این محینی که ما ذکر کردیم، این چه اتفاق خواهد افتاد که مقدمه مشتمل میشه بر قسمی که قبیح است یا قسمی که محمود است، و باعث میشود که این مقدمه کارایش بیشتر بشه. روشن مطلب. و رو به متکلمو معین بعد که بذاریم فرجلسه بعد.